سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
کتاب مغنی دارای 8 باب است. باب اول و چهارم در حوزه خوانده میشه. باب اول رو به حوزه مغنی الهی امروز شروع میکنیم. الباب الاول، ببینید عبارتی که دارم میخونم دیگه عبارت کتاب همینه دیگه، دوباره ما عبارت نمیخونم، من دارم عبارت کتاب، درست؟ عبارت کتاب دارم، یعنی فایل مربوطه درس رو باز میکنیم و نگاه میکنید و من عبارت رو میکنم. الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکام. خب باب اول گفتیم در رابطه با چیه؟ تفسیر مفردات. حالا میگم منظور از مفردات چیه؟ منظور از تفسیر چیه؟ و ذکر احکام مفردات. خب تو همین قسمت ما دو تا مطلب داریم. اولا تفسیر مفردات یعنی چی؟ ببینید تفسیر به معنای بیان معنا، معنا هست. تفسیر به معنای بیان معنا یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که حمزه که اولین از حروف هست، ما باید معناشو چکار کنیم؟ در کتاب مغنی فرا بگیریم. حالا چه معنایی؟ آیا معنای وضعی یا معنای، یعنی معنای حقیقی یا معنای مجازی؟ دو سوری گفته آقا مراد از تفسیر یعنی بیان معنا. حالا معنای لغوی باشه که میشه معنای موضوع اللهش، یا بیان معنای عرفیش. عرف وقتی میگن حمزه چه چیزی ازش اراده میشود، حتی اگر معنای مجازی باشد، یعنی معنای مجازی عرفیش هم چیکار میکنیم؟ میایم بحث میکنیم، صرفا دنبال معانی موضوع لش نیستیم. ببینید هر چیزی که ما توی این فایلی که الان در اختیار شما قرار میدیم به رنگ خاکستری هست، متن کتاب، عربی متن کتاب، و هر چیزی که خاکستری نیست یعنی سفیده، همش میشه توضیحات بنده که مربوط است به اون عبارتی که خاکستری شده. درست شدید؟ یعنی مثلا من این نکته که الان گفتم کتاب نیست، شما کجا میفهمید کتاب نیست؟ چون تو متن خاکستری نیست. اینم این نکته اضافه بهتون میگم، درست شد؟ ببین الان عبارت ما اینه: الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکام. دیگه همش میشه مطالب زائد، یعنی اضافه بر سازمانی که عبارت داره. یه سوال هم مطرح بکنیم. ببینید سوالمون اینه: چرا شما میاید در کتاب مغنی که کتاب ادبیاتی هست، کتاب نحوه است، چرا میاید تفسیر مفردات رو، یعنی ذکر معانی مفردات رو در اونجا دادید؟ ذکر معانی مربوط به کجاست؟ علم لغت. جوابش چیه؟ جوابش این هستش که ببینید در کتاب لغت، در کتاب لغت اسما و افعال معناشون ذکر شده اما حروف معانیشون ذکر نشده. یعنی در حقیقت ما داریم چیکار میکنیم؟ اون نقیصه‌ای که در علم لغت هست رو داریم جبران میکنیم. البته ما در مغنی فقط ذکر معنا نمیکنیم، احکامش رو هم ذکر میکنیم. اما اینکه ذکر معنا میکنیم با اینکه علم لغت متکفل ذکر معناست، برای چی؟ برای اینکه ما داریم چیکار میکنیم؟ در حقیقت داریم نقیصه علم لغت رو جبران میکنیم. اینم از این نکته. اما یک نکته در رابطه با ذکر احکام ها، اینکه میگید احکام مراد چی؟ الله، این نکته قبل از اینکه من این فایل ایکس مایند رو یکی از رفقا آقای نوزعی که توی سایت هم گذاشته این فایل رو، ایشون زحمت کشیدن این اصل این کار رو تایید کردن از رفقای پارسال اونها، و خدمت شما هست که بنده یه جاهایی چیکار کردم، دخل تصرف کردم، این نکاتی رو از حواشی اضافه کردم، متوجه هستید؟ یا تو تقسیم بندیش یه مقدار دست بردم، و الا اصل زحمت مال جناب آقای نوزری هست که ازشون قرض داره. خب و ذکر احکام ها، این که میگید ما مفردات رو در کتاب مهمی ذکر میکنیم و احکامش، یعنی تفسیر معانی مفردات و ذکر احکام، تفاسیر معنایی گفتیم مربوط به علم لغت است. ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ جبران علم لغت، داریم چیکار میکنیم؟ معانی مفردات رو ذکر میکنیم. اما ذکر احکام ها دیگه اون اشکالی که ما اونجا وارد شد اینجا وارد نمیشه. احکام جاش اصلا نحوه احکام مفردات. حالا مثلا چی؟ مثلا احکام مفردات منظور چیه؟ یعنی اقسامشون. مثلا حمزه بر چند وجه در کلام عرب استعمال شده؟ کل بر چند وجه در کلام عرب استعمال شده؟ یا لام مفرده مثلا بر سه قسم است، اقسامش جاره، جازره، غیرامه؟ یا در رابطه با اعمال و اهمالش، آیا عامله است یا مهمله است؟ آیا عمل میکنه؟ آیا حمزه عمل میکنه یا نه مهمل است عمل نمیکنه؟ یا مثلا انه عامله است، حمزه مفرده مهمل است؟ حذف و اثبات، آیا میتونه حذف بشه؟ یعنی حتما باید در کلام مذکور باشه، مثلا حمزه باید حذف میشه، ولی هر هیچ وقت حذف نمیشه. اینا احکامی که مربوط به حذف و اثبات هست. یا تخفیف، مثلا بعضی از این مفرداتی که ذکر میکنی مثل اینه، مثل لعله مخفف میشند، مثلا اینه مخففه از مثقله، لکن نه مخفف میشه لکن، اما لعله تخفیفش به چه نحوه است؟
نه
یادم نمیاد، فکرم حالا لکن نه قطعا میشه مخفف، ولی حالا لعله رو نمیدونم، حالا ایشون نمیشتن بعد برسید. خب اینم از ذکر احکام ها. اما این باب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکام ها، قبل از این که ما مفردات رو شروع بکنیم که اولیش حمزه هست، سه تا مقدمه، یعنی یه مقدمه ای ذکر میکنند که سه تا مطلب توش اومده. ببینید عبارت کتاب، درست؟ یه مقدمه ای ذکر میشه که سه تا مطلب توش. مطلب اول، والمراد بالمفردات، مراد از مفردات چیه؟ آیا فقط حروف است؟ فقط والمراد بالمفردات الحروف و ما تضمن معناها، منظور حروف است و آنچه که متضمن معنای حروف است. یعنی چی؟ یعنی آقا ما میایم در مهنی بار اول تمام حروف رو بحث میکنیم و اسمهایی رو هم که کاربرد حروف رو دارند، معنای حروف رو میدن. مثلا مثل چی؟ مثل من استفهامیه. خب کاربرد حمزه استفهام مثلا داره، استفهام رو میرسونه. پس اسمهایی رو هم که متضمن معنای حروف هستن، شباهت معنوی به حروف دارن، اونها رو هم ذکر میکنیم. چه میخوان اون اسمها ظرف باشه هم چه میخواد غیر ظرف باشه، فرقی نمی کنه. مثلا اضا شرطیه متضمن این شرطیه هست، ظرف هم هست، اسمیه که ظرفه، ولی من استفهامیه ظرف نیست. هر اسمی که متضمن معنای حروف باشه، من الاسما، من بیانی از ما هست، که عبارت باشد از اون اسامی که متضمن معنای حروف هست، عبارت هست از اسم. منظور از اسماء چیه؟ دمامینی، برای اینکه بین الاسما و ظروف اصل در عطف چیه؟ مغایرت دیگه، درسته؟ مغایر هم باشن. برای اینکه مغایرت رو درست کنه دمامینی میگه چی؟ میگه مراد از الاسما اسمایی هستن که ظرف نباشن و از ظروف یعنی اسمایی که ظرف باشن. ولی احتمال هم فکر کرده مثل دوسوقی، گفته چی؟ گفته آقا میتونیم اصلا بگیم که الاسما عامه، ظروف خاصه، عطف و خاص بر عام پیش اومده و اصلا مغایرتی بین این دو وجود نداره. عطف از باب عطف خاصه بر عام است. چرا در عطف خاصه بر عام در اینجا صورت گرفته؟ به خاطر تأکید بر ظروف، به خاطر مهم بودن ظروف و کثیر الاستعمال بودنش، یعنی کاربرد زیاد داشتنش، به خاطر این جداگانه ذکر شده. و الا ظروف جزئی از اسماء هستن. این نکات هم نوشتم درست می‌بینید؟ دیگه نیاز می‌ندارم. این هر نکته که من میگم نوشتم. اما این دو سوره از ظروف و اسماء فنا هم دوامی فنا. درست؟
میگن که من
مستقل نیست، معنای مستقل رو در ذهن داشته باشه. متوجه هستید؟ ولی اسم میتواند در ذهن معنای خودش یک معنای حرف رو هم داشته باشه. هیچ وقت نمیتونه یک کلمه‌ای که معنای غیر مستقل دارد، یک معنای مستقل رو در خودش جا کنه. اینو مرحوم آخوند خراسان کفاری بهش اشاره میکنه. اینجا بحث تفسیری که بحث مفردات در کفاری. خب. خدمت شما عرض شد که ادامه عبارت و قد رتبتها. این خوبی این الان دستبندی اینه که شما دقیقا میدونید مطالب اضافه من چیه و میدونید مربوط به کجاست. قاطی نمی اصل رو با فرد به هم نمیریزید، چون تو تدریس اگر بیاید مطالب اضافه و حاشیه‌ای رو در اصل بحث قاطی کنید، در حالی که شاگرد هم نمیفهمه که شما دارید بیان میکنید، اصل و فرد رو با هم مخلوط کنی به شاگرد بگی، قاطی میکنه و اصل و فرق رو با هم درجه هستید و اصلا یه مطلب گنگی هست توش در میاد. ولی وقتی این الان مطلب هاشور زده شده هست، شما میدونید الان اصل مطلب رو گرفتید، یعنی چارچوب مطلب تو ذهنتونه، بعد میاد اون چارچوب مطلب سوار میکنید. خب و قد رتب تو ها بله اون که بعدش میشه دیگه. ببین الان در خواهی دستمندی که شما میگه وارد دیگه و المرادو به المفردات بعد سه تا تمام بشه بعد میرید سراغ بعد دیگه. پس ترتیب هاشورزاده ها شما متوجه میشید چی جوریه دیگه. یعنی هر کدوم مقسم داره، مقسم که باز میشه سه تا قسمش بعد تمام بشه میرید سراغ مقسم بعد. عبارت کتاب من واوی اضافه یا کم نکرد، کل عبارت آورده شده، چیزی هم اضافه نشده، چیزی هم کم نشده، یه واو هم کم نشده. خب
اضافه ما بعدش رو برده، آخرین رو
کجا رو؟
این انگریه بعد از ظروف گفته برام مواضع کرد اسما اون تا آخر بعد گفته و قدرت بده
رفتم تا آره درسته. اینو این قسمت رو توی این آقای نوزلی آورده اینجا و من فکر کردم اصلا ذکر نکرد. برای به مواضع کرد رو من نگاه کردم دیدم که کو پس و قدرت تب تو ذکر رو میبینید الان خطش هم فرق میکنه. بعد من اینجا اضافه کرد. احسن. میدید چرا این اتفاق افتاده؟ این گفتید مغنل لبیب اصل کتاب و قدرت تبتو مقدمه و ایشون هم از وانموت اون فایل متن مغنل لبیب تو وانموت استفاده کرده. کل اونم متن مغنل لبیبه، متن مغنل لبیب نیست، یعنی زحمت همیشون کشیده که بیاد مطالب مغنل لبیب، ولی دیگه این تقریب و تأخیر ها داره وقتی دست آدم در میره. خب پس حالا اینو من درستش میکنم تو کار میکنم احسن. گفتم آقای ناصر این اشتباه نمیم یه چیزی هست هستم تو این اشتباهش این گفته. خب خدمت شما عرض کرد که پس اونو جایگاه خودش میدیم همون پایین توضیح میدم. و رو به ما ذکرت، و رو به ما ذکرت اسماء اون غیر تلک، اسماء اون یا اسماء اون
کتاب اون
کتاب اون نمیشه. من کتاب رو کار ندارم. درست شما بپرسم اسماء اون درسته یا اسماء او درسته؟ اشیاء او یا اشیاء اون؟ یسالونک عن اشیاء پارسال هم همین سوال ابتدای سال میکرم درسته؟ گفتم اشیاء منصرف است یا غیر منصرف؟ گفتم بیم تحقیل کنیم اشیاء غیر منصرفه ولی اسماء منصرف در روی قیافه شبیه هم اسماء اصلا دلیلی بر غیر منصرف دارش نیست چون همزهش اصلا همزه تأنیث نیست جز حروف اصلی کلمه اسماء بوده بعد همزه تأنیث هیچ وقت جز حروف اصلی کلمه نمیتونه باشه اشیاء پس چرا اینطور شده؟
همزه
شمزه تن مگه شما اونو اصلیه شیعه دیوز که میگم از دیوز پارسال ما سه تا جواب از شهر شافعی رضی دادیم شما بازم مراجعه کنید اینقدر مراجعه کنید تا اینکه رضی رو تسلیم کنید خدمت شما عرض کنم که اسماء اون غیر تلکه میگه که گاهی البته ربما چه بسا ذکر شده است اسمای غیر تلکه اسمای غیر از اون مواردی که گفتیم ذکر کرد باید ذکر کنیم غیر تلکه تلکه برمیاره به چی؟ حروف و اسمایی که متضمن معنای حروف است ما باید اینا رو فقط ذکر کنیم اما گاهی وقتا از این خارج شدیم یعنی اومدیم اسمایی رو ذکر کردیم که اصلا متضمن معنای حروف نیستن و گاهی وقتا فعل بحث کردیم و افعال رو چرا؟ لمسیس الحاجت الی شرحها چون کشیده شده است نیاز مسیس رو معنی کشیده شدن معنا میکنن اما من کتاب لغت دیدم معنیش الجاه یعنی وادار کردن چون حاجت و نیاز ما رو وادار میکنه به شرح اونها هم خب حالا مطالب جنبی ببینید میگه اسماء غیر تلکه مثل چی مثل بجر مثل کل کلا کلتا اینا اصلا متضمن معنای حروف نیستن حالا افعالی هم ذکر شدن که به خاطر مسیس حاجت الی شرحها مثل چی مثل عصا چرا عصا ذکر شده مثلا در مفردات با اینکه فعله میگه به علت نزدیکی معناش با لعله لعله که حرفه اصلا چون به معنای لعله است یعنی هیچ شباهتی با لعله داره است بلا اصلا قرار نبود ما افعال بحث کنیم یا خلا و عدا مثلا خلا و عدا خلا و عدا حرف داریم دیگه خب چون این شباهت داره لفظا خلا و عدای فعلیه با حرفیش زید و فعلیه هم چرا کردیم الکلام یجر الکلام ذکر کردیم یا لیسه درست لیسه معناش تو کتاب لغت اومده صرف کردنش هم توی کتاب صرف اومده اما این نکتهش نیومده و اون اختلاف در فعلیت و اسمیتشه ما اینجا میایم بس حالا لیسه فعل است یا اسم
کانه چی بس؟
بله هر گونه یه دلیلی داره که ما میایم اینجا نمسته سر خاجه زهیم
مثلا علت لیسه به خاطر غیر متصرف بودنش و شباهتش به هر نیستش یا این که مطرح شده
ببینید اینا بحی منظر نیست این دلائل بالاخره یک چیزی باعث شده که ما اینها رو بیاییم در مفردات بحث بکنیم درسته؟ ممکنه دلائل مختلفی داشته باشه حالا زیاد هم هستن که ما بیاییم یکی یکی بحث کنیم اینجا جایگاه چیز مستر 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 من امجا خب ببینید نکته چند نکته نکته در مورد افعال نگفت غیر تلکه چرا؟ گفت اسماء غیر تلکه ولی نگفت افعال غیر تلکه چرا؟ چون از افعال اصلا از اول داخل نبود اما اسمایی که غیر از اون اسما باشد ولی لازم نیست بگه افعالی که غیر از اون اسما باشد اون افعال که همیشه غیر اسما هست دیگه اینم المنجد و المثوان منیر ارجاع بده وادار کردن مسیح، یعنی غیر اون چیزی که الان مشهور است میگن کشیده شده نیست، اصلا معنیش کتاب لغت نمیدونه که کشیده شده، یعنی ارجاع وادار کردن. آقا نیاز ما رو وادار کرده که ببینیم به من دست بده. خب اینم از این بود. ادامه عبارت و قدرت تب تو علا قدرت تب توها رتبه مجهوله و قد رتبت علی حروف المعجم، یعنی چی؟ یعنی این مفردات ترتیب شده است بر طبق حروف معجم. چرا طبق حروف الف با ما این ترتیبش دادیم؟ لیس حل تناولها، تا آسان شود تناولش. تناول که معمولا خودمانه دست خودمانه گرفتن است، گرفتن یه شیء مادی. این که اینا شیء مادی نیستن، اینا امور معنوی هستن. چرا شما واژه تناول رو اینجا به کار بردی؟ این استعاره است. بله استعاره است. از باب شباهت امور حسی به امور معنوی یا امور معنوی به امور حسی. به خاطر چی ما این مجاز رو به کار بردیم؟ به خاطر شدت دسترسی. اینقدر دسترسی شدید شده که اینا اصلا امور حسی شما هر رو خواستی کتاب از کتابخونه برمی‌داری. مثل کتاب گذاشتیم براتون به ظروف الفا چی میگه. یه نکته دیگه عرض بکنم، حروف معجم دو تا اصطلاح داره. اصلا معجم، کلمه معجم باب افعال دیگه. اعجمه این چی؟ عجمه این چی؟ عجمه این ابها. اعجم تو هون یعنی چی؟ اعجم تو کتاب اگه یادتون باشه تو سر کدوم یک از معانیه؟ باب افعال احسن. اعجم تو کتابه معنای ثلاثی مجردش نیست. اگه معنای ثلاثی مجرد باشه میشه ابهامدار کردن کتاب را. اعجم تو کتابه یعنی چی؟ یعنی عجمه را سلب کردن، ابهام را سلب کردن به واسطه اعراب گذاری یا به واسطه نقطه گذاشتن. حالا حروف معجم، حروف معجم اصل اصطلاحش مربوط به حروفی هستن که نقطه دارند. این اصطلاح اول. حروف نقطه دار رو بهش میگن حروف معجم. چرا؟ چون ابهام از روی اونها برداشته میشن به واسطه گذاشتن نقطه. اما اصطلاح دوم به کل حروف الفبا هم گفته شده از حروف معجم از باب تسمیه شیء اسم جزئه. چون 15 تا حرف از حروف الفبا نقطه دار هستن، به کل حروف الفبا گفتن حروف معجم. یه نکته هم شرح آقای صفایی آورده بود، این هم نقطه خوبیه و اون این استش که اینجای دیگه من ندیدم که ترتیب حروف معجم به 4 طریق است: اهل مشرق، اهل مغرب، خلیل و سیبه باید. یعنی مثلا خلیل از عین شروع کرده، اصلا حروف از چی رو شروع کرده؟ لذا کار با کتاب العین خیلی مشکله. شما نمیدونه الان ترتیب حروف بشه، چون طبق حروف الفبای امروزی نیست، حتما باید با نرم افزار سرچ کنید. میگیم طبق مثلا روش خلیل یا طبق روش اهل مغرب یا سیبه باید نمیاییم چیزون، یعنی هر کدومشون یک جای حروف الف با شروع کردن. ما از الف شروع میکنیم، الف مثلا از حمزه شروع میکنیم، همون ترتیبی که خودمون داریم. اهل مشرق اینجوری، اهل ما جز اهل مشرق است.
لغت نامه بهش اطلاق کرد بگیم طبق حالا حروفی که معمولا تو لغت نامه‌های الفبایی میاد، ما هم اینجا مثل اونا ترتیب بندی که غالب مجمعی که در دسترس هستش معاصر هم بر طبق الفبا هستش، برخلاف حالا دسته‌بندی های لغت نامه‌های سابق. ما بر طبق دسته‌بندی مجمع های لغت نامه‌های معاصر اینطوری ترتیبش کنیم.
حروف الموجن یعنی کتاب های موجن؟ کتاب های لغت؟
لغت نامه معنی دارن داره، یک معنیش هم لغت نامه هست. موجم ها مثلا حروف لغویه، موجم ها کلان، موجم ها کلان، موجم ها مقایس و لغت.
چه نیازی موجودی من هم کنم؟ حالا شما به من احتمال ذکر، چه نیازی هست؟ آخه تمام کتاب لغت‌نامه ها که مثل اهل مشرق، مثل به ترتیب اهل مشرق که نیستش که بازم همین الهام پیش میاد. کدوم کتاب لغتنامه؟ حالا کتاب لغتنامه خلیل یا غیر خلیل؟ اتفاق خلیل از همشون معروف تره کتاب لغتش، کتاب اهل عین از همشون معروف تره. خب این مقدمه با سه تا مطلب تمام شد. مطلب اول مراد از مفردات بود، مطلب دوم گاهی وقتا مطالبی ذکر می شود که غیر از اسماء متضمن حروف هست و غیر از حروف، بلکه ممکن است از افعال باشه. چرا؟ و ترتیبش بر حروف الفبا. حالا می خوام چیکار کنیم؟ حمزه رو شروع کنیم. 104 تا کلمه است مفردات، اولیش حمزه است. حرف الحمزه، الحمزه المفرده تو تأتی على وجهین. حمزه مفرده، چرا میگه مفرده؟ در مقابل مرکبه، درست؟ عجل حمزه است، اما حمزه مرکبه با جیم و لام. می آید یعنی یستعملو، بر دو وجه استعمال می شود، بر دو وجه در کلام عرب. یک کتابی هست معرفی کنم براتون، زبدت المغنی. کتاب زبدت المغنی کل مغنی رو به صورت شعر داره. من گزیده ای از اشعارش رو میارم اینجا، اگه میخواید حفظ کنید خوبه، یعنی اون کلیاتش رو میارم، خیلی وارد جزئیات شده رو نمیارم. مثلا اینجا آوردم الالف المفردت تأتی وجهان، حرف دائم لقریب یا اخوان، و ثانی ان تکون استفهاما فنظر لها انملها احکاما. درست شد؟ بعدش میاد چکار میکنه؟ میاد خصوصیات رو ذکر میکنه که اون اشاره بعدی. خب ال اولو، یعنی حمزه بر دو وجه در کلام عرب استعمال میشه. ال اول ان تکون حرفن، ان تکون چی؟ حمزه حرفن یونادا، یعنی حرف منادا، یعنی حرف ندا، حرفی که ندا می شود به واسطه او، به واسطه این حرف القریب، یعنی حرف نداء قریب. شیخ بهایی در کتاب الزمانی گفته بود حرف نداء چی؟ قریب و متوسط. اینجا میگه چی؟ حرف نداء قریب فقط.
شیخ بهایی
در زمانیه. خب اصلا اصلش هم اینه که حرف نداء قریب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه یک حرف بیشتر نداره، کشش هم توش وجود نداره. حرف ندای بعید از حروفی به کار برده میشود که کشش داره، میتونی صداتو بلند کنی. یعنی حمزه که این اتفاق توش نمیافته. مثلا دهمین نکته رو سرش رو گفت، که قول هندن بنت اثاثته، اسم شاعر است، افاطمه، این تو متن مغنی لبیب نیست، یک اونم متن مغنی لبیب شعرش با افاطمه شروع میشه ولی مستحجمه. اینا اومدن برش داشتن یه شعر دیگه پیدا کردن با همون افاطمه ولی قشنگش، یعنی غیر مستحجمش. افاطمه فسبری فلقد اصابت رضیعت و کتهائم و نجودا. ای فاطمه صبر کن، به تحقیق رسیده است به تو فقط اصاب از رضیعت ها، یعنی مصیبت تو واقع شده است بر تمام تهائم و نجود. تهائم و نجود یکیش به معنای جنوب مکه است، جنوب عربستان، یکی معنای شمال عربستان، یعنی شمال و جنوب کشور رو مصیبت تو فرا گرفته است. حالا نمیدونم کدومش معنای کنم بود کنش برمش. خب تهائم جنوب بود. نکته ببینید ابن، حالا متن ادامه متن بخونم، ببینید ادامه متن اینه، و نقل ابن الخباز عن شیخه، یعنی نقل کرده است آقای ابن خباز. ما گفتیم چی؟ حمزه حرف ندای قریب است، اما نقل کرده است ابن خباز از استاد خودش یه چیز عجیب و غریبی را، انه للمتوسط، یعنی هم خدمت شما رسالت که حمزه حرف ندا است برای متوسط. عبارت کتابتون چیه؟ خب ان تکون حرفا ینادا بهی، اون به گفت چی؟
بهی تکون
یا جناب بهی. بعد اینجا میگه انه ها برمیگره به هر ندا. یعنی انه ها میگفت از جهتی شاید بهتر، ولی خب اینجا برگرده به هر ندا. حرف ندا نیست برای متوسط و انه. این حرف عجیب و غریب. آقا حمزه حرف ندا متوسطه فقط، اصلا برای قریب و بعید استعمال نمیشه. و انه الذی للقریب یا، و آنچه که برای ندای قریب است فقط یا است ولا غیر. این دو تا حرف عجیب و غریب زده، دو تا خرق اجماع صورت گرفته. ابن هشام میگه چی در رد کلام ابن معط؟ میگه چی؟ و هذا، یعنی این کلام خرق الاجماع، خرق اجماع است. یعنی چی؟ یعنی پاره کردن اجماع است، اجماع نهات. نمیره
نمیره
اجماع نهات. نه اما کدوم اجماعشون؟ آقا اجماع داریم اینجا، نیا کنید نکتش آوردم. ببینید اتفقوا ان حمزه لنداء قریب. آقا همه نحویون به اتفاق گفتن حمزه برای نداء قریبه، ایشون گفته برای متوسط. دوم اتفقوا بر این که نداء قریب منحصر در یا نیست، هیچ کس نگفته، ولی اینها چیکار کردن؟ حرف ندای قریب رو فقط منحصر در یا کردم. یه حرف عجیب و غریب. پس دو تا خرق اجماع صورت گرفته. من این تحقیق آوردم اینجا، شمونی و دما طبق حرف توضیح شمونی دو تا خرق اجماع صورت گرفته، نه دقیق خرق اجماع که اظهار عبارت میرسون. یه نکته دیگه هم بگم، ابن موت، حالا یه خود تو مطالعه کنیم این مطمئن لازم است، مثلا ابن خباز عن شیخه، یعنی از استادش ابن موت، ابن خباز از استادش که ابن موت یک کتابی داره الفیه، اونم فائقتا الفیت ابن موته، که اونم در رابطه با شعر هزار بیت شعره. و خدمت شما عرض شد که در بغیت المعاد اگر نگاه بکنید تمام علما رو آورده اونجا، تاریخ تولدشون وفاتشون و اسم کاملشون. من اینجا ذکر کردم، نقل کردم از اونجا که اسم ابن خباز از شیخ شمس الدین ابن خباز و در سال 1637 در موسل از دنیا رفت.
همین یه دونه استاد رو داشته؟
استاد اصلی که برای ذکر کردن ابن موته، اصلا اصلا دیگه داشته، ولی اونهایی که مطرح بود هم یکی بوده. آقا منظور از اجماع چیه؟ آیا تو نحوی میگیم اجماع، منظور اجماع کوفه و بصره و مغرب و اندلسه؟ نه، فقط مراد چیه؟ اجماع بصره و کوفه. اگر چه محوین مکتب دیگه ای حرف دیگه ای زده باشن. دمامون یه نکته ای داره که میگه آقا در صورتی ما خرق اجماع مشکل، خب خرق اجماع باشه چه اشکال؟ این در صورت خرق اجماع مشکل داره که ما اجماع نحویین رو در امور لغوی، این مطلب لغویه دیگه، حمزه برای ندای قریب متوسطه، مطلب معنی لغوی، آیا اجماع نحویین در امور لغوی حجت یا نه، معتبر یا نه، بعد حتما بهش بها بدیم یا نه؟ بنابر قول اکثر باید بها داده شود، یعنی اجماع نحویین در امور لغوی معتبر است، گرچه بعضی بهش اشکال کردن گفتن معتبر نیست، تردیدم دارن بعضی از علما، ولی به هر حال مبنایی مثلا این هم از این
مورد
لغوی منظور
علوم ادبی یا همون لغت
لغت اون رو
لغوی
یعنی معنای لغوی، معنایی که مربوط است به عامه مردم، یعنی ما شما میری استعمال عرب رو چیه؟ آیا اجماع کردن در این چیزی که مربوط به استعمالات عرب، آیا این معتبر یا نه؟ خب این نمیخواد، نکته که در فائدتون اومده نمیخواد. نکته بعدی، نکته از انه الوافی هست، این را مد نظر داشته باشید. حمزه برای ندای قریبه، قریب چه قریبی؟ آیا قریب حسی یا قریب معنوی؟ یعنی گاهی وقتا ما با خدا خیلی احساس خودمونی بکنیم با حمزه ندایش میکنیم، یعنی احترامی خدا اصلا جسمه، نداره که در میگه اون باشه. عرب بلکه عرب عرب بلکونه اضافه شده که عرب بلکونه، عرب بلکونه ما اعظم قدرتک. الان رب منادا واسه حمزه، حمزه برای ندای قریبه، ولی چون خدا را یک امر معنوی قریب به حساب بردیم از حمزه سید. این هم نقطه شیخ الاغی هم دیگه از ثانی انتکون للاستفهام. پس چی شد؟ الاول انتکون حرف منادا به قریب، یعنی حرف ندای قریب دوتا مجه استفهامی داره، یا حرف ندای قریب است. از ثانی این است که حمزه باشد برای استفهام، یعنی حمزه استفهام. پس کلن حمزه در کلام عرب در دو وجه استعمال شده است، حمزه ندای قریب و حمزه استفهام. خب استعمال هم، خب خود استفهام هم بر دو قسمه، یا استفهام حقیقی یا استفهام مجازی. یه مقدمه بگم قبل از اینکه وارد اسمایش بشیم، مقدمه هم نمیخواد، خودت مطالعه بکنید، کتاب هم نیست. خب اقسام استفهام یا حقیقی یا مجازی. حقیقی و حقیقت اون طلب الفهم، حقیقی از حمزه طلب فهم است. تو مجازی ما دنبال طلب نمی کنیم فهم را. این نکته خیلی دقیق که دمامونی اشاره کرده بهش، خیلی دقیقه این استش که آیا استفهام طلب الفهم است یا طلب الافهام است؟ این نکته مهم. ما در استفهام طلب می کنیم چه چیزی را؟ طلب می کنیم فهم طرف مقابل را، طلب می کنیم فهم خودم را، یعنی از خودم من، یعنی از طرف مقابل طلب می کنم فهم خودم را، فهمان منه اون طرف مقابل چرا؟ طلب می کنم فهماندن طرف مختلف مقابل را، یعنی این مطلب را من تفهیم می کنم بفهمون که قضیه از چه قرار است. پس طلب و افهام است. طلب و
افهام فهم میشه دوگونه ترجمه ده، هم مصدر مجهول گرفت هم مصدر معلوم، یعنی فهمیده شدن این موضوع یا فهمان ده.
خب طلب فهمیده شدن از کی؟
فهمیده شدن مطلب.
فهمیده شما طلب میکنی از مطلب فهمیده شدن را، شما داری طلب میکنی از طلب مقابل نمیسازه مخاطره، شما باید فائق مطلوب از سازگار. خب ادامه عبارت ببینید، که قول این تعالی فلم ما جا از سحرتو قالو لفرعونه این لنا لعجرن ان کننا نحن مغالبین این لنا لعجرن. همزه استفهام برای چیه؟ استفهام حقیقی هم هست. آیا برای ما مزد هست اگر ما پیروز شدیم بر موسا؟ داره واقعا سوال طلب فهم هست، استفهام حقیقیه. وقد اجیز الوجهانه فی قراءت ال بفرمایید دوباره چی؟ پس همه تون کتاب مقنع العریب گرفتی ها؟
عریب
ایران گذاری کرده؟
نه حالا عریب گذاری هرمی
هرمی کرده. این نکته رو که تو حاشیه هم آورده توضیح بده، من حالا بزرگوارانی که کتاب سویتی رو، کتاب رمومن علی رو تحصیل کردن، هم بزرگوارانی که سویتی رو هم تحصیل کردن که من به افتخار داشتم خدمتشون باشم، که اون تمام اون اشکالاتی که اعمال شد الان امسال تو چاپ جدید همشون اعمال شد. و خدمت شما عرض که من یه اشکالی که به این بزرگواران دارم این هستش که مطلبی که نقل میکنن از جایی نمیگن از کجا، نمیگن اصلا اگه از جایی گرفتن نمیمیسن ترجمه هستیم، مگر اینکه کتاب خیلی خیلی معتبری باشه. اصلا این مطلب رو از کجا گرفتن؟ من گشتم پیدا کردم، اصلا اینکه از تو آسمان نیاوردم، حاشیه خطیب آوردن این مطلب رو، از حاشیه خطیب گرفتن. خب که آقا هرمیگن درسته، هرمیگن درسته، فکر کنم 99 درصد اگه نگم 100 درصد و اساتید مومنین هرمیگن، اگه این نکته خطیب رو نبینن همه هرمیگن خوندن رو میخوند. منصوب حرم اگر شخصی باشد که من متصل به حرم باشد، حرم یعنی حرم پیامبر یعنی مدینه یا حرم خدا یعنی مکه، متصل به حرم اگر شخص باشد، انسان باشد، بهش میگن حرمی، متصل میشه، یعنی خلاف قیاس ها، خلاف قانون میشه، به جای اینکه میگن حرمی میشه حرمی، تصریح هم میشه حرمی. یعنی خادمون
مثلا میگن پادشاه عربستان چی؟ خادمون حرمی شریفن یا
الله طلبگی تا اجتهاد کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم